که از اون خانه فرسنگ و فاصله دارم.
اما من فکری دارم خودم.
میدانم که جز این نیست. آنها کومه یه طریب را ترک نمی کنند.
حتی با این حال هم ما میتوانیم وارد آن خانه شویم.
چگونه؟
آنها به دنبال شمایند، نه من. من میتوانم پا به خانه سعد الدین بگذارم.
از تو نمیپرسم که این هنگام از شب در حالی که درد و مرضی نداری در خانه ی حکیم روستا چه میکنی؟
میتوانم بهانه‌ای بتراشم. این اولین بار نیست که آنها را در آن خانه میبینم.
و بعد میخواهی چه کنی؟
گفتنش ساده نیست سارود، اما به شما اطمینان میدهم که شر هر دوی آنها را از آن خانه کم میکنم. داروغ شمسون بسیار بدحال بود، طوری که روی شطرش خوابیده بود و توان راه رفتن نداشت. میدانم که سعد الدین دوای خوراکی از همان مرهمی که به زخمهای شما زدن به او میخوراند. چیزی طول نمیکشد که او بیهوش میشود و حال فقط میماند شبلی. او قامت کوتاه و تن نحیفی دارد.
میخواهید چه کنی یونس؟
باید شجاع باشیم. تنها یک راه باقی میماند. تنها یک راه.
برای دوستان، این هم از سومین قسمت نمایش جراحت که تقدیم حضور شما گرامیان شد. تشکر میکنم از همراهی صمیمانتون که تا این لحظه با ما همراهید و شنونده نمایش های رادیو نمایش. اما علاقمندان به نمایش های رادیویی دعوت میکنم سومین قسمت از نمایش جاده کاغذی رو بشنوید.
جاده کاغذی، کتابخوان ایوب آقاخوانی. شمال بازار خیمه و خرگاه میر ناصر شاه بندر را علم کرده بودند پهناور و به نسبت اوزا مجلل. دو نفر پیوسته میر ناصر را باد می زدند و او باد بسیار به قبقب داشت، اما دیگران عرق می ریختند و دم نمی زدند. میر مهنا به عمد و به قصد آزردن بیش از پیش پدر راهش را قدری کج کرد به طرف بازار و مردمی که به راستی مردم او بودند. میر مهنا از کوچه مانندی که میان دو ردیف سایبان پدید آمده بود پیش می رفت. احوال می پرسید، مطلهای کوتاه می گفت، می خندید و باز می رفت. انگار که خنکای نسیم آخر پاییز با او بود که آن همه شادابی و سبکبالی می بخشید، آن همه ترابط و امید، آن همه زندگی. میر مهنا کنار بساط یک فروشنده میخ و چکش و قند شکن و گزلیک و خنجر و چاقو ایستاد و نگاه کرد.
سلام میر مهنای دلاور.
سلام خان یعقوب، حالت چطور است؟
وقتی شما سر سفره فقیرانه من باشید مگر بدحالی ممکن است؟
میر مهنا به شتاب خم شد، خنجری برداشت، از غلاف بیرون کشید و گرفت به سوی شکم به پشت چسبیده یعقوب پیر.
میخواهم با شکم خودت امتحانش کنم، بعد اگر به قدر کفایت تیز بود آن را بخرم.
بفرما امیر، بفرما. اگر شما شکمی مرا پاره نکنی دیر یا زود هلندی ها این کار را میکنن. پس چه بهتر به دست خوبترین دوست ها کشته شوم تا بدترین دشمن ها.
میر مهنا خندید.
از وقتی پای انگلیسی ها به اینجا باز شده ماشاءالله همه تان سخنران و سخندان شده اید. خدا را شکر بیگانه این فایده را داشته که شما را به تفکر در باب خوب و بد و دوست و دشمن و این چیزها وادارد و به بیان مصائب و اندیشیدن به شفا. میر مهنا گذشت و به کنار بساط آمنه جوان زیبا رسید و در نگاه شرم زده آمنه به شیوهی خاص خندید. آمنه سرزنش بار نگاه کرد و رخ کردند. میر مهنا گفت: به قدر یک لبخند که حق ما هست دختر خاله جان. آمنه جواب داد:
حیف که زورم به تو نمیرسد و الا حق را حالیت میکردم.
میر مهنا قاه قاه خندید و گذشت و در گذشتن گفت: آخر اگر ما با دختر خاله من هم گاهی سر به سر نگذاریم که دلمان میپکد.
زودتر زن بگیر، اینطور بی بزرگتر نمانی کسی را هم داشته باشی سر به سرش بگذاری مرد.
میکنم این کار را خیلی هم زود، اما به خودت اصلا وعده نده دختر خاله که گرفتار خواهی شد. آن دو دوست هرچه از هم دورتر می شدند صدایشان هم بلندتر می شد و خنده بازاریان از پی هر جملشان شیرین تر. آمنه فریاد زد:
تو هم به خودت وعده نده پسر خاله که به روز سیاه خواهی افتاد. من صاحبی دارم از تو خیلی صاحبتر است.
میر مهنا خندان به کنار بساط یک فروشنده اترو زینت ابزار و خرده ریزهای دیگر رسید. سلام امیر. سلامت جواب ندارد. این جنس ها را از کجا میآوری میفروشی؟ آنها را میدزدم امیر، باور کن. به جان بچه هایم قسم میدزدم، فقط میدزدم، حتی یک تکیهش را نخریدم، همه را میدزدم. میر مهنا تلخ شد. خب نمیخوایی رها کنی این کار را؟ شیخ ما خرید و فروش اجناس اجنبی را حرام کرده است به هر صورت، و تو اگر نمیخری مسلم میفروشی. رها کن تا گرفتار نشده ای. چشمم یه رها میکنم، یارانت مرا آزار ندهند. از اجنبی میدوزم. میر مهنا و میر فضل الله عاقبت به خیمه پدر رسیدند. فضل به نشانه ادب سری به سوی تنی چند تکان داد، اما میر مهنا انگار کن که آن جماعت را ابدا ندید. حتی میر عبدالله را ایستاد به ستونی تکیه داد و خیره پدر را نگاه کرد. میر ناصر گفت: سلام پسرم، بنشین. دوست ندارم بنشینم میر ناصر. عیب ندارد، کمی جلوتر بیا زیر سایه بان تا آفتاب صفرایت را به جوش نیاورد پسرم. دوست ندارم صفرایم به جوش نیاید میر ناصر. تقریبا 3 ساعت ما را اینجا منتظر گذاشتیم، حال که آمده اینقدر بد خلقی. چرا پسرم؟ چرا؟ شاید عوام الناس راست میگویند که یک جوان را پدر و مادرش آخرین کسانی هستند که به راستی میشناسند، و چه بسا که هرگز نشناسند. انگار که پدران و مادران با هیچ کس به قدر فرزندان خیش غریبه نیستند، و کاش که اینطور نبود، و کاش که روزی بیاید که اینطور نباشد. من از روزگاری که اولین یاد را از تو دارم بدخلق بودم، و تو چیزی تا این حد مسلم را درباره فرزندت نمیدانی. حال حرفت را بزن میر ناصر دوغابی. زخم پشت زخم، خنجر پشت خنجر. میر ناصر نگاهی زیر چشمی به دور و بر خود انداخت، مثل اینکه میخواست ببیند غریبه‌ای هم بوده که این سخنان را شنیده باشد یا نه. در این گردش پنهانکارانه ی چشم در لابلای بی سر و پایانی که به خاطر میر مهنا گرد آمده بودند و هر جا که او بود گرد می آمدند، پسرک ناشناسی را دید چون باطمه زده و نگران. این پسرک یقیناً غریبه کامل بود، چرا که میر ناصر هرگز او را ندیده بود.
تو که هستی پسر؟ آره تو را میگویم، حرف بزن که هستی.
میر مهنا خط نگاه پدر را گرفت.
در قفای خود ارسلان را دید، ترسان، در حال برخواستن چون همیشه، و عقب کشیدن چنان که گویی قصد گریختن دارد. میرمهنا گفت:
از دوستان من است، از هندی جان آوردمش.
حال دیگر بچه های شیرخوار را فریب میدهی و به کارهای خلاف میکشانی؟
تا یک ماه پیش البته شاید که شیرخوار بود، اما امروز دیگر نیست، چون دوستان هلندی تو مادرش را روز روشن دزدیدند و بردند. میرناصر
صدایش را بلند کرد:
دروغ است، دروغ، عمدن باور نمی کنم. این حرفا رو تو و رفقای ولگرد بیکارت می سازی. من خوب می دانم.
تو خوب نمی دانی میرناصر، چیزی را می دانی که برای تو خوب است. هیچ خبری را علیه هجانه باور نمی کنی، چرا که به سود تو نیست که باور کنی. اما مطمئن بدن یک روز کاری می کنم که همه چیز را یک جا باور کنی. این را مطمئن باش میرناصر.
میرناصر اعتنایی به خطاب پرخشم میرمهنا نکرد، باز نگاهش را به سوی ارسلان کشید، با نفرت و تحقیر پرسید:
پدرت کجا بود وقتی مادرت را می بردند؟
پدرم و عمویم را انگلیسی ها قبلا دزدیده بودند و به هند برده بودند. میرمهنا می داند.
میرناصر به کراهت خندید:
عجب، پس برای همین آمده ای جز به گروه راهزنان پسر دلاور من باشی؟ بله.
میرمهنا اینگاه صدایش را رفعت میرمهنایی بخشید:
تو با این طفل معصوم کار داشتی یا با من؟
اتفاقا یکی از مسائلی که میخواستم به تو بگویم درباره همین ولگرد و ولگردانی مثل اوست. میگویند یک دسته راهزن و دزد دریایی فراهم آورده‌ای که در سراسر خطه جنوب به خصوص ناحیه حکومت ما و شیخ سعدون راه بر تاجران و میهمانان سایر بلاد و ولایات میبندند و آنها را لخت میکنند. این حرف راست است پسرم؟
منظورت را به درستی منتقل نمی کنی میرناصر. آیا می خواهی بگویی در طول ساحل جنوب هر کس راه بر اجانب ببندد از آدمهای من است؟ یعنی من چون این قشون عظیم مؤمنی در اختیار دارم خبر ندارم میرناصر؟ این را می خواهی بگویی؟
مرا پدر خطاب کن، نه میرناصر. من دوست ندارم که تو به خصوص تو مرا میرناصر خطاب کنی. می
من به هیچ وجه نپرسیدم تو چه چیز دوست داری، چه چیز را دوست نداری میرناصر. مسائل و مشکلات شیخ سعدون آل مذکور هم به خودمون مربوط است، نه به حاکم بندر ریگ. او را پرتغالی ها آوردند این سوی خلیج، روی خاک ما نشاندند، تو خوب میدانی. و بر عهده ماست که او را برگردانی به آن سوی خلیج، به وطنش، اگر وطنی به جز ثروت حرام داشته باشد. این را هم تو خوب میدانی. اینطور که نوکرت بدرالدین میگوید تو احتیاج داشتی به اینکه منو ببینی. من هم آمدم، کمی دیر رسیدم چون از بازار برای خانه خرید میکردم. حال حرف اصلیت را بزن و الا من اینجا کنار خیمه و خرگاه مردی چون تو نمیمانم.
نشد نشد. حرف هست نمیرم میدارم. سعی کن معنی سخنان مرا در حد مقدور بفهمیم. تا چند روز دیگر گروهی از تاجران بزرگ هلندی به اینجا به دیدن ما میآیند برای تقدیم ارادت و استوار ساختن پیمان مودت. ایشان تاجرانی هستند که نامشان در سراسر مشرق زمین از عثمانی تا چین و ماچین مشهور است، رؤسای کمپانی هلند شرقی. ما نمیخواهیم تو با آنها پیمانی ببندی و دست اتحاد بدهی، فقط میخواهیم همینجا در حضور بزرگان بندر ریگ به ما قول مردانه و جوان مردانه بدهی که هیچ بی آبرویی نخواهی کرد و چون او باش این بزرگان را که چرخهای زندگی ما را می گردانند آزار نخواهی داد.
میرمهنا پوز خندی زد، به تلخی هنزل:
همین، همش همین میرناصر دوغابی.
نه، مطلقاً نه.
نه یعنی این که چون این قولی به تو نمیدهم و هرگز هم نخواهم داد. یعنی مردم بندر ریگ و مضافات، غارتگران کمپانی هلند شرقی را که فقط چرخهای زندگی سرشار از دناعت تو و نوکرانت را میگردانند در اینجا تحمل نخواهند کرد. انگلیسی ها و کمپانی های هند شرقی را هم همینطور مثل همیشه، مثل سالهای قبل، برای مقابل نامه های علیه مردم و به سود کیست به خار یا خارگو بروک اجانب موقتا آنها را از چنگ ما درآوردند. یا از این سو به بوشهر، به آمری، به زیدان برو نزد شریک و همکارت شیخ سعدون دوست که به ناحق پا بر خاک وطن ما گذاشته است. اگر پیشنهادهای مرا بپذیری، من فعلا و در این شرایط مداخله ای نخواهم کرد. اما اگر در آن مکانها کسانی علیه تو و مهمانانت شوریدند، این دیگر به من مربوط نیست. خیلی ها در این ولایت هست و بیزارند و پنهان می کنند. بین موسر این را بدن. چندی پیش یکی از نوکران ظاهر وفادارت در مجلسی به تلخی حکایت میکرد که در خارج چگونه در برابر هلندی ها خم میشدی و بوسه بر دستانشان میزدی و میخواستی پاهایشان را هم ببوسی که آنها از این کار بازت داشتند. میر مهنا یک بار چرخید به جانب جمعیتی که اینک به راستی جمعیتی شده بود. حسن سلطان نزدیکترین یار و دستیار میر مهنا دست به تپانچه در خط مقدم ایشان ایستاده بود آماده درگیری. میر مهنا خطاب به مردم فریاد زنان گفت: این مرد میر ناصر دوغابی شاه بندر، پیش از آن که با هلندی ها همکاسه شود پیوسته از کمردرد مینالید و از من و برادرهایم میخواست که پاپوش از پایش درآوریم یا به پایش بپوشانیم تا خم نشود و درد نکشد. اما به زودی خواهید دید او پدر تاجدار ما شاه این بندر چگونه چهار دست و پا رفتن پیش بیگانگان را به نمایش خواهد گذاشت. میر مهنا باز رخ به جانب پدر گرداند. اینجا نه میر ناصر، اینجا خم شدن و بوسیدن دست و پای اجانب نه. میر ناصر می لرزید چندان که قادر به صدور هیچ فرمانی نبود.
بله همراهان گرامی، نمای روایت رو شنیدیم که در اون پرداخته می شد به قسمت سوم از کتاب گویای جاده کاغذی. اما در این لحظه نوبت میرسه به بت میتراشند پروانه. قسمت سوم این نمایش تقدیم حضور شما گرامیان میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
بوت می تراشند پروانه، نویسنده بابک صفی‌خانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، فریدون مهرابی، محمد رضا علی، کرامت رودساز، احمد لشینی، بهناز بستاندوست. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و دو تن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود. اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود. افسون بر این عبدالرحمن ادعا کرد قرار بوده که همزمان با او دو تن از یارانش معاویه ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص را در سحرگاه 19 ماه رمضان به قتل برسانند.
نمی توانی بگریزی؟
خواهیدید؟ کجا می روی ملعون؟ برگرد! از چه شد آن عهدی که کردیم زید؟
میخواست بگریزد.
وقتی زنجیر از پایش باز کنی البته که خواهد گریخت.
بر او ترحم کردم که سنگینی زنجیر بیش از این آزارش ندهد.
دروغ میگوید. او مرا به گریختن برانگیخت تا بهانه کشتنم را بیابد.
مصعب، دمی چشم بر هم بگذاری، گردنش را میزنیم و میگوییم قصد داشت بگریزد.
این کوزه را از دستم بگیر.
این کوزه برای چیست؟
علی برای او شیر فرستاده. حالا اگر میخوای گردنش را بزنی بزن. چرا متحیری؟ کوزه را از دستم بگیر. رن برگرد بر جای بنشین تا زنجیرهایت را ببندم. برو. بر پیاله برایش شیر بریز.
اگر زمان افطار شده که روزه خود را باز کنم.
اختیار با توست. خواستی افتار کنی افتار کن، من خواستی افتار نکن.
مسلمان در انجام فرایزش مختار نیست که بخواهد یا نخواهد.
کفت کن و خطبه نخوان.
گفتم روزه دارم، نمیخورم.
به درک نمیخوری. ملعون ناز هم میکند.
میگویم تو به هنگام زدن امیرالمؤمنین تنها نبودی.
تنها بودم.
وردان کشته شده، اما شبیب ابن بجره گریخته. باز میگویی تنها بودی؟ البته این خبر نیز شایع شده که دختر شحنه خارجی نیز با شما هم داستان بوده. قطامه مفتونت کرده بود.
چندان هم جای شگفتی نیست که مفتون قطامه شده باشد. زنیست به غایت زیبا.
من به نیت کشتن علی آمده بودم.
پس آن شیطان افسونگر کجای این قصه جا دارد؟
روزی که به کوفه وارد شدم برای بیتوته به خانه شبیب رفتم. او در نهروان از یارانم بود. از نیت خود با او نگفتم، ولی قدری که گذشت بر مقصودم گمان برد. تا اینکه آخرین عصر شعبان فرا رسید، برای دیدن هلال رمضان بر بام خانه شبیب رفتیم. آن دختر هم برای دیدن هلال بر بام دیگر بود چند قدم آن سوتر.
زیباست نه؟
به غایت زیباست. زیبا و افسونگر.
این هلال قره گواهان دارد که از فردا باید زهد دو چندان کنیم.
این قرص کامل است نه هلال. 14 روز ماهی که سلخ و پایان زهد و ایمان من است.
مقصود من هلال ماه است. تو کجا سیر میکنی مومن؟
زهر الله ربی و تو باید
رو نگردان. نامش قطامه است.
لامذهب رهزن دین است و یغماگر ایمان.
نام پدرش شحنه بود. او را به یاد داری؟
برویم که اگر بیش از این بمانیم میترسم رمضانم شبهات شد.
افسر کن. پدر و دو برادرش در نهروان کشته شدند.
اگر بمانیم او که از تیر این مژگان میمیرد دل زنگوهش عبدالرحمن است.
داغدار است. داغی که علی بر دلش نهاد.
اعوذ بالله این شر شیطان رجیم. استغفر الله استغفر الله.
ناز شستت کماندار کمان ابرو. غلط نکنم تیر عشقت راست بر دلش نشست.
من عاشق نیم بسمل خوش ندارم.
بدبخت مرد. فردا میتوانی آش عزایش را بخوری و نماز میتش را بخوانی.
اگر مرده بود پای رفتنش نبود.
این نیم نفسی هم که از اون مانده به یک گشایش بند قبا بد می آید. برای افطار فردا مهمان نمی خواهی؟
قدم رنجه کنید.
با کمال میل.
روز بعد به وقت افطار مهمان خانه او بودیم. کنار سفره نشسته بودیم که با دوری خورما به تن نازی وارد شد.
افطار با خورما مستحب است، میل کنید. سمون بکمون اومیان.
زبان بسته نسبتش با زنان نسبت جن است و بسم الله. زاهد دست میزبان را رد نکن.
اطاعت.
لا اله الا الله. نه ترس مرد، زن است نه جن.
او بگو برود تا من بتوانم افطار کنم.
چاره کار انکهده و زبشته است.
کوتا قبل تو.
سیگار رو جاری کنم؟
اگر او پسندیده من نیز پسندیدم.
البته که پسندیده، اما زهد از سبب شرم شده.
ولی من سه شرط دارم.
بگو میبخشم.
یک کنیز میخواهم.
بگو میخواهم.
3000 دینار میخواهم.
بگو میدهم.
کابین من خون علی است.
خون علی؟ نه این از توانم بیرون است.
اگر کسی را قوت این خطیر باشد آن کس فقط توی.
این شرط محال است.
اما تو به جهت تحقق این محال به کوفه آمده ای.
وهم
است. انکار نکن که شمشیر صیقل زدت گواه این است.
تیغم تیز است اما عزمم کند.
به عزم وصل عزم جزم کن.
من اگر علی را بکشم زنده بمیمانم که به وصل برسم. مگر این که
تا شرطم محقق نشده خیال باطل است.
کلید عروس پیش از وصل کابین طلب کند.
عروس نامعمول مهرش نامعمول است.
آن سفیدی که از خون سرخ می شود کفن من است.
پس عاشق نیستی که بیم مرگ داری.
والله که والم.
پس پا پیش بنه. پیش از آن که خواستگاران پیشین دگر بار پا پیش نهند.
باشد علی. به تنهایی کاری از پیش نمیبرم. یاران علی بسیارند.
تو تنها نیستی. من و وردان نیز با توییم.
و البته من.
افسونگری آن زن زبان زده است اما فقط برای مردان هوسرانی که ایمانی سست دارند.
دلباختگی من با آن زن از سر هوس نبود.
جلال خالق. بس لابد از سر وفور ایمان بوده.
آن زن یادآور عشقی پاک بود که از من رو بودنش.
عشق فقط چون آب مضافی است که میپندارند با آن میتوانند هوسشان را تطهیر کنند. اما غافل از این که
زبان به دهان میگیری یا نه؟
مگر دروغ میگویم؟
راست و دروغش را نمیدانم، اما میدانم که اکنون لغو است و مانع کشف حقیقت.
حقیقت که نه، بلکه افسانه. اما اگر تو خوش داری که افسانه بشنوی بشنو. بگو ملعون، بگو.
واپسین عصرگاه شبان سال گذشته بود که چون هر سال بر بام خانه شده بودیم تا هلال ماه رمضان را بجوییم، من نیز چون دیگر همسایگان چشم می‌گرداندم تا بر آسمان قره را ببینم. اما ناگاه نگاهم به چهره دختری افتاد که بر بام همسایه به آسمان خیره مانده بود. رخسارش چون ماه تمام بود و قامتش چون سرو سهی.
ماه بر آسمان است حالان که سرو ریشه در خاک دارد. چشمت کجا میگشت؟ چشم چران.
بس کن سید.
باقی را